جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. بیتوجهی به رهنمودهای خردورزان و اندیشمندان جامعه در طول تاریخ خسارتهای جبران ناپذیری را پدید آورده، تا آنجا که گاه سرنوشت جامعه را از مسیر صحیح خود خارج کرده و موجبات سرخوردگی و عقب افتادگی آن جامعه را فراهم آورده است. البته در این میان از نقش خواص نابخرد در به وجود آمدن این قبیل حوادث و بقایع نیز نمیتوان غافل بود. حقیقت امر آن است که روشن اندیشان و خردورزان در طول تاریخ بشریت کسانی بودند که برخلاف غفلت و کوتاه‌بینی حاکم بر محیط، از آگاهی، تیزبینی و دورنگری لازم بهره‌مند بوده و با دست یافتن به آگاهی ناب خود را از قید و بند خطا و خرافه رها ساخته است. آنها ظرایف و دقایقی را درک کرده اند که از نظر دیگران پنهان هستند. در واقع خردورزی و روشن‌اندیشی نوعی بعثت و بیداری است و لازمش اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی برخواسته از فریب و خطا است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل 8 این برنامه در خدمت شما فرهیختگان هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای هستند و در 4 برنامه پیش رو راجع به موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه‌های رفتاری و نهله‌های تفکری در یک سیستم صحبت می‌کنند. به اتفاق قسمت 3 این گفتگو رو بشنویم. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم از شما شنوندگان فهیمی رادیو گفتگو. بسیار خوشحالیم که از سری 8 برنامه ساعت 24:01 که به حوزه رسانه و علوم شناختی میپردازه در خدمت شما هستیم. موضوعی را که ما امروز در خدمت شما هستیم و بنا داریم با نگاه به 3 برنامه از این خدمت شما هست که موضوع بحثمون را انشالله شکل بدیم و به سرانجام برسونیم، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه های رفتاری و نهلهای تفکری در یک سیستم هستش. خب اینات دارن همراهان شناختی ما که در 2 برنامه گذشته ما به این موضوع پرداختیم، منتها چون بحث ما به نتیجه مطلوب و به یک قالب مشخصی نرسید، ما تلاش کردیم این بحث رو ادامه بدیم تا انشالله بتونیم به معنای واقعی یک خروجی منطقی ازش بگیریم. 2 برنامه گذشته در این زمینه بود. برنامه امروزی که ما در خدمت شما هستیم هم ادامه اون 2 برنامه هستش و انشالله سعی میکنیم که با کارشناسان عزیزی که در برنامه گذشته در خدمتشون بودیم اون این بحث رو انشالله ادامه بدیم. که ما فسابق ما در خدمت برادر بزرگوارمون آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خوش آمدید. ما همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه نصیری هستیم، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای. خوش آمدید خانم دکتر.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
خب من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنم، بعد ان شاءالله وارد بحث بشیم که حالا شنوندگانی که با ما همراه بودن ذهنشون با ما همراه‌تر بشه و شنوندگان هم که تازه به جمع ما پیوستن انشاءالله بدانن که در جلسه گذشته ما چه صحبت‌هایی رو در حقیقت داشتیم. خب ما در جلسه گذشته به اشاره ای شد که رسانه چگونه میتونه به ایجاد فرقه کمک کنه. خب هم دکتر نصیری اشاراتی داشتن از این قبیل که خب به طبع یکی از وظایف رسانه ایجاد، خدمت شما هست کنم که در حقیقت رفتارسازی هایی هستش، ایجاد فکری هستش که این فکر میتونه در خدمت ایجاد در خدمت سازمان رفتاری شکل گرفته باشه، این فکر میتونه در خدمت در حقیقت سیستم های ذل سازمان رفتاری شکل بگیره و بر اساس در حقیقت میشه محتوایی که منتقل میشه و فکری که شکل میگیره اون ادراک شکل بگیره، شناخت شکل بگیره و عملا فرد بتونه به ایجاد فرقه و یا در مخالف جهت فرقه بتونه خدمت شما هست کنم که عملکرد داشته باشه، و یا اینکه ما فرایند ایجاد فهم سازمانی رو یا با یک نگاهی تغییر فهم و ایجاد یک فرقه رو بیان کرد آقای دکتر داوودی و اشاره به عناوینی به مانند در حقیقت فرایند تردید و تحقیر و تعدیل و تحمیل، تخریب، تقریب و تهدید رو اشاره کردند که این فرایند میتونه عملا در ایجاد در حقیقت و شکل گرفتن نلهای فکری و فرقه هایی که منبعث از در حقیقت سازمان رفتاری ناقص و یا منبعث از شناخت معیوب و یا متخلخل در حقیقت هستش خدمت شما عرض کنم که اشاره شد. خب آقای دکتر ما بحثمون رو ادامه بدیم که بتونیم انشالله در این جلسه و در زمان محدودی که در اختیار ما گذاشته شده انشالله بتونیم بحث رو ما جمع کنیم، مدیریت کنیم و انشالله یک نگاه جامعی رو به مخاطبینمون انشالله منتقل کنیم. آقای دکتر سازمان که حالا ما با نگاه عام به سازمان در حد نگاه میکنیم چگونه میتونه فرقه ها و نهله ها رو کنترل کنه؟
ببینید کنترل زمانی اتفاق میفته که شما پایه شکل گیری رو یا ازش مطلع باشید یا ازش اشراف و تسلط داشته باشید. اولی مسئله اینه که ما باید بدونیم که هر نوع تغییری که در یک سیستم اتفاق میفته غالبا از متن و بستر ذهنی اجزا و اعضاء اون سیستم داره تغذیه میکنه و منبعث میشه. پس در وهله اول اینه که هر سازمانی برگرده به اون مشی رفتاری که در واقع در متن سیستم میزبانی میکنه، که باید در ابتدا سه تا اقدام در اون سازمان رفتاری رخ بده. اقدام اول این که محیط مناسب کشت برای گسترش و تعمیق اون تفکراتی که سیستم رو درگیر میکنه تقریبا باید از بین بره، باید تبدیل بشه، باید اون محیط آماده به نحوی از اون حالت آمادگی خودش خارج بشه تا ممانعت کنه لااقل از گسترش این نوع تفکر. بالاخره شما نگاه کنید در یک کلان کشور وقتی که شما وارد حوزه محیط آماده کشت میشید خیلی از اتفاقات حتی اگر خواسته نباشد یا حتی اگر مهندسی شده نباشد به دلیل آماده بودن محیط در واقع انجام میشه. یه مثالی رو ما داریم راجع به برخی نقاط کشور، میگن شما تو این نقاط مثل شمال ایران هر چیزی بریزید در واقع در میاد، اینقدر اون
زمین مستعد.
زمین مستعد و آماده است. اما آیا شما توی دشت کویرم بری هر چیزی مثلا بریزی در میاد؟ عادتا محیط ها پس تأثیر گذارن. نکته اول پس ممانعت از گسترش با حذف بستر متناسب با رشده. مرحله دوم آرام آرام وارد کردن اون در واقع ذهن، اون شناخت و اون ادراک آلوده به محیط اصلاح. محیط اصلاح خود شامل سه بخش میشه در حوزه سازمان رفتاری. بخش اول متوجه کردن اون در واقع ذهن، متوجه کردن اون کاراکتر به اشتباه بودن اون ادراکی است که پیدا کرده. خود این مرحله بسیار سختی است که شما یک ذهن رو نسبت به اون شناخت و گزاره‌هایی که بر اساس اون استدلال شناختی پیدا کرده رو متوجه کنه که این اشتباهه. نکته دوم خونسا کردن یا سر کردن نسبت به گزاره‌های رسوب شده در ذهن به واسطه حوزه ادراکی است و مرحله سوم متوجه کردن به انتخاب گزاره‌های درسته. هنوز گزاره درست، قابلیت کشت در محیط ذهنی اون در واقع سازمان رفتاری رو پیدا نکرده. تا اینجا فقط شما تونستید برسید به نقطه صفر، یعنی تونستید از منفی به صفر تازه در حوزه ذهنی در واقع میل بشه. مرحله سوم، شما تازه آرام آرام وارد مرحله اشباع. ببینید مرحله اشباع با مرحله اقناع دو تا مفهوم بسیار جدی است، کلان مفهوم است که ابتدا به ساکن من اینو با یک مثالی در واقع عرض بکنم. دیدید بعضی جاها چای دو رنگ درست میکنن، میگه من چای دو رنگ درست کنم، پایینش آب، بالاش چاییه، میگه مگه این میشه اینو با هم دیگه قاطی نشن؟ خب اگر طرف تکنیک رو ندونه فکر میکنه این معجزه است، فکر میکنه این مثلا یه، در حالی که نه، اینجوری نیست. شما شکر یا نمک رو وقتی در آب به مقداری حل کنی که ذرات نمک و شکر با ذرات آب به نحوی عجین شده باشن که مرحله اشباع صورت گرفته باشه، هر آب رنگی دیگه روش بریزید اون وارد اون آب نمیشه، بالاش میمونه. چرا؟ چون اساساً اون آب به واسطه نمک یا شکر اشباع شده، دیگه قابلیت پذیرش هیچ مولکول دیگه ای رو نداره. خب معلومه چای بریزی بالاش میمونه، همه میگن چای دو رنگ، ولی حالا اگه جرات داری برو بخور، چون یا اینقدر شیرینه یا اینقدر شوره که نمیتونی سمتش بری. این یه روشه. خب وقتی که من تونستم اشباع کنم میتونم شما رو قانع کنم که من چای دو رنگ درست کردم، در صورتی که یک روشه این موضوع. ابتدا به
اشباع اتفاق نیفته معمولا اقناع اجتماعی هم رقم نمیخوره.
دقیقاً.
ساعت 24:01.
پس ما ابتدا به ساکن باید بریم اشباع کنیم ذهن اون سازمان رفتاری یا اون اجزاء سازمان رفتاری یا اون سیستم رو، مبنی بر اینکه آقا نسبت به این مسئله شما باید تو مرحله‌ای باشید که جایی برای مولکول دیگه اتفاق نیفته.
دو تا کلید واژه رو قبلش اشاره کنیم، قبل از اشباع. به نظرم قبل از اشباع یک انتقال اتفاق میفته و یک القاء انتقال میفته، بعد اشباع دقیقاً انتقال
میفته. ببینید
اشباع فکر می‌کنم دیگه مرحله نهایی
دیگه
کار
شما
داری، یعنی دیگه شما همه مراحل رو
طی کردی که ما انتقال مفاهیم داریم
شده.
بعد الغای مفاهیم داریم، بعد اشباع اتفاق میفته، در انتها همون بحث اقناعی که یا پذیرشی که مد نظر هستش.
پس ما باید با اینها همه ریز مجموعه حالا امکانه در ذیل اشباع شما ده ها تکنیک داشته باشید، در ذیل اقناع ده ها تکنیک در مورد داشته باشید. اما من حالا قایشو گفتم که خیلی فرصت را دست ندیم. وقتی این اتفاق افتاد تازه اون سازمان رفتاری شروع به ریست میکنه، شروع به بازیابی یا باز روشن شدن یا دوباره روشن شدن میکنه، به این معنا که شما تازه اول باید برگردونید به نقطه صفر. و بعد از نقطه صفر که میخوایم حرکت بدیم، یهو ده تا ده تا نمیشه حرکت کرد، چون ذهن آسیب دیده، ذهن دارای یک فروبستگی شده، ذهن دچار یک لختی شده. بنابراین خیلی آرام باید اجزاء کنار همدیگه قرار بگیرن تا تازه برسه به یک نقطه. حالا اینجا ما دارای یک مفهوم هستیم، اون مفهوم هم اینه، آیا از نقطه صفر به سمت مثبت میل دادن ذهن در حوزه شناخت صحیح و ادراک کارآمد باید اجباری صورت بگیره؟ اینجا دو سه تا نظریه معمولا وجود داره، اما مهمترینش اینه، بعضی وقتا شما باید بالاجبار به نقطه صفر برسونید، اما میل دادن از نقطه صفر به مثبت اگر اجباری باشد، به همون درصدی که اجبار درش نقش دارد و دخیل است، امکان بازگشت به نقطه منفی شدیدتر میشه. پس از اینجا به بعد برای همین نمیگیم اشباع و اقناع باید صورت بگیره. چرا؟ چون از اینجا به بعد باید تمایل کامل برای میل به سمت مثبت حاصل بشه.
آقای دکتر، اینجا همون جاییه که ما توی در واقع برخی شخصیت ها یا گاهن سوال دارم میکنم، در میخوام این رو توضیح بدیم به یا اضافه بکنیم، پیوند بدین، افرادی که افراطی در یک حوزه هایی ورود پیدا میکنن و از حوزه منطق خارج میشن، تعصب جایگزین میشه به دلیل همون اشباهه، امکان میلشون به جهت مخالف یا قطب روبروی اون چیزی که درش قرار دارن بیشتره. برای همین ممکنه که یک نفر حتی خروجی حوزه علمیه باشه، اما ما ببینیمش که مثلا توی مثلا گروه ها یا فرقه های ضد خدا الان داره فعالیت میکنه. میخوام بگم که اون اشباهه اینجا یا حتی برعکس، یک نفر در الحاد به سر میبرده به شکل افراطی و بعد میاد در قطب مقابلش میسته. میخوام بگم که این اتفاق میفته. اون اینه... شدتی که اشاره کردین احتمالاً یه همچی جاییه.
اصلا من با یه مثال اینو عرض کنم،
لزوما ممکنه چیز باشه، دقیقا ممکنه یا ناظر به این باشه که اشباهه شکل نگرفته، چون اگه اشباه شکل بگیره ما عملاً خدمت شما هست که فرد در کانسپت ذهنیش جایی برای پذیرش مفاهیم جدید نداره. یعنی فرد به معنی واقعی کلمه اغنا شده، غنی شده از اون مفاهیم. ولی زمانی که ناقص شکل بگیره یا اینکه شکل نگیره که این کانسپت ظرفیت پذیرش نگاه‌های متفاوت رو داشته باشه، اونجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که فرد تغییر گرایش داشته باشه یا عملاً از فرقه به فرقه دیگه و یا اینجور داستان
اتفاق افتاده. مقابلش میره میسته.
یعنی تقریبا میشه گفت آره، تقریبا میشه گفت بحث چیزی هست. یعنی یه اتفاق به نظر من در حوزه فرقه‌های اتفاق خیلی خیلی نادره که فرد اشباع شده باشد بعد در مقابل خواسته باشه چیکار کنه، وارد یک فضای یا واسه وارد یک نهله ها یا یک فضای فکری متفاوتی بشه. فرقه انقدر فرد رو اشباع میکند که در این کانسپت جایی برای ورود به محتوای دیگه وجود نداره. یک جایی میشه گفت که حالا شاید یه بحثی هم ما بتونیم بهش اشاره کنیم، البته خب نمیدونم میرسیم یا نه، اون بحث مسخ شدگیه. واقعا فرد دیگه مسخ شده، یعنی انقدر دیگه اشباع شده، پر شده که دیگه این ذهن پذیرش محتوای جدید رو خدمت شما هست که نداره و مقاومت میکنه برای رسیدن به در حقیقت محتوای جدید. معنای واقعی کلمه مسخ شده در کجا؟ در اون محتوایی که در حقیقت میشه گفت که ازش اشباه شده.
حالا اون بریدگانی که آقای دکتر توی برنامه‌های گذشتم بهش اشاره کردن، میخوام بگم که قطعیت نداره. یعنی یه جایی ممکنه اتفاق بیفته، طرف اشباه هم شده، اغنا هم شده، حتی کار میدانی عملیاتی هم کرده در فرقه خودش.
من به نظر من بریده‌ها، حالا آقای دکترم برات اشاره کنم به این، ولی من تحلیلم اینه که بریده‌های فکری نیستن. بریده فکری نیست. ببینید ما با یک واژه‌ای به نام، خدمت شما عرض کنم که در حقیقت ذهن با یک کلید واژه‌ای به نام فکر، با یک کلید واژه‌ای به نام ادراک، با یک کلید واژه‌ای به نام شناخت، ما با اینها رو با کلید واژه‌ای به نام فهم ما روبرو هستیم. بریدگان از در حقیقت نهلهای فکری و یا فرقه ها، خدمت شما عرض کنم که لزوماً، حالا ما 100% نگیم، ولی لزوماً بریده‌های فکری در حقیقت نیستن. بریده ها غالبا بریده های روانی، غالبا بریده های خدمت شما عرض کنم که در حقیقت عدم تطبیق محتوای فکری، کانسپت ذهنی با نیازهای روز و واقعیت هایی که اتفاق میفته، اینها عملا اون فضای در حقیقت بریده. فکر نکنید کسی که مسخ شده باشه اصلا تحت هیچ چه، اصلا متوجه نمیشه که بریدگی یعنی چی، اصلا متوجه نمیشه. انتها چیزی جز از بین رفتن نیست. انتها چیزی جز از بین رفت، از بین رفتن یعنی به معنای واقعی در حقیقت از حیز انتفاع ساقط شدن نیست. این نکته اونهایی که بریده میشن، اونهایی که بریده شدن، همون نکته که من میگم، قطعا کانسپت شک نگرفته، کانسپت ذهنی نسبت به اون محتوا شک نگرفته که اون سیگنال وارد میشه، فرد سیگنال رو دریافت میکنه، دچار پارادوکس میشه، دچار تعارض ذهنی میشه، نمیتواند این تعارض رو پاسخ بده، رای جزئی ندارد که چیکار کنه. خدمت شما عرض کنم که فاصله بگیره، که اون فاصله گیم 100% باز فرد اگر کانسپت جدیدی نتواند نگاه ذهنی رو به معنای واقعی مدیریت کنه، میشنه گوشه بدون اینکه کاری انجام بده تا اینکه عمر طبیعیش برطرفی، اگر حالا درگیر برخی از مباحث خدمت شما هستیم خلاف اخلاق و خلاف شرع و بحثای اینجور مباحث نشود، میشه یه گوشه میشینه تا بتونه عمرش در حقیقت تموم بشه و در حقیقت دنیا بره. این به نظر من اون چیزیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم.
من یکی از شاگردایی هستم که تو این گروه ها و حلقه های عرفان شرکت کردم، حدود 2 سال پیش بود. با انگیزه اینم تو این کلاس شرکت کردم که نمیدونم با فرادرمانی و انرژی درمانی و که این یه شاخه ای از طب مکمل هست آشنا بشم. البته با این کلاس هم توسط همسرم آشنا شدم که چند تا از همکاراش بهش معرفی کرده بودن و گفته بودن خب خوبه تو این کلاس شرکت کنی، میتونه بهتون کمک کنه، یه اتفاق جدیدی هم هست تو زندگیتون. البته تو همون جلسات اولی هم که شرکت کردم، حالا اتفاقاتی که می افتاد و چیزهایی که صحبت می شد در موردش، خیلی سوال برام پیش می اومد. جواب خیلی هاشون هم مثلا نمیدونستن، جواب خوبی رو من نمیدادن. اول از همه که خب از نماز شروع شد و اینکه کم کم خوندن نماز مثلا کم رنگ شد و حتی همسرم که مثلا نماز شبم میخون میتونم بگم که کامل نمازشو ترک کرد و میگفت که نماز اتصاله، این اتصال فقط همینجور دلارات شدن نیست. یه وقتایی هم دیگه حرکتهای انجام میدهدیم، یعنی که یه چیزایی در خودمون میدیم، در رفتارمون میدیدیم که مثل یه تیک بود، یه تیک شخصیتی بود. بعد به اون میگفتن که مثلا اینم جزء همون برونریزی هست و برطرف میشه. بعد مثلا میپرسیدیم تا کی، مثلا که مثلا وقت نداره، شاید مثلا تا آخر عمرتون بکشه، یا اصلا یه وقتی میبینی یه کسی اصلا بیرون ریزی نداره. اما مثلا هر چی که پیش میرفتیم جلوتر میرفتیم میبینیم که مثلا بچه خودم جدای از اینکه که هیچ آرامشی نمیرسید که روز روز پرخاشگرتر هم میشد، ولی خب به اصطلاح خودشون اونها میگفتن که مثلا این داره خروج کرده. من نه تنها مشکلات جسمیم درمان نشد، بلکه خیلی مشکلات عاطفی و روحی شدیدتری هم پیدا کردم و حتی میتونم بگم که زندگیم به مرز طلاق هم رسید.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای چگونگی کنترل فرقه‌های رفتاری و نهله‌های تفکری در یک سیستم رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
یه موردی وجود داره. ببینید تو مرحله اشبا، حالا زمان میخوام یه مقدار قید ایدئولوژیکی بهش بزنم، ما مفهوم رو داریم تحت عنوان کرامت. شما نگاه کنید، اسلام هم وقتی میخواد مرحله اشبا و اقناع رو انجام بده، قطعا با کلید واژه های مبتنی بر کرامت این رو حرکت میده. ببینید، جنس جدا شدن حر ابن یزید ریاحی در روز عاشورا از سپاه عمر سعد، از سپاه دشمن. و میلش به سمت سپاه امام تو مرحله اتفاق میفته که قبلش گزاره های کرامتی از سمت امام برای ایشون یک به یک عملیاتی میشه. ببینید این خیلی مهمه. این به این معناست که برای دیگران هم این کرامت اتفاق میفته ها، اما ظرف وجودی اشباع پذیر حر باعث میشود که به سمت سپاه امام میل کند. ظرف وجودی کوفیان باعث میشه که اینقدر محدوده که به سمت سپاه عمر سعد میل میکنه.
الان که ادواجه بسیار زیبا، چیکار کنم که مادر تو، آره این جمله‌ای که هور دقیقاً به
که راضی بشه،
چیکار کنم که مادر تو حضرت زهرا سنی مثلا، این نشوننده اینه که اون دقیقاً
پس زمینه ها
هر اون
شخصیتی آره، و روانی آره، در واقع
اون مسخ شده
یا مسخ شده اتفاق نیفتاده.
احسن، پس یه جایی داره. این یعنی چی؟ این یعنی مرحله اشباع رو شما میتونی با قند و نمک انجام بدی که بیرنگه، یا میتونی با لجن و سیمان انجام بدی که کلن سیاش کنه بره. در هر صورت چای دورنگ اتفاق میفته ها، اما اینکه پایه زیریت آب زلال بیرنگ باشد یه بحث است، اینکه پایه زیریت لجن و سیمان و کثافت باشد یه چیز دیگه است. پس بنابراین اینجا نگاه میکنیم که اون پایه وجودیه به لحاظ شناختی با چی اشباع شده. اینجا ما وارد هر حوزه ای دیگه اون وقت نمیتونیم بشیم.
نکته مهمیه.
اگر شما پایه وجودیت یک پایه معرفتی باشه، از توش علی گندابی هم در میاد که میبینیم یهو بر میگرده، شب عاشورا هم بر میگرده، شب تاسوعا هم بر میگرده. اصلا موضوعش متفاوته.
و فراوان داریم اتفاقا افرادی که
چقدر ما تو جنگ، ببین جنگ ضعف ذهنی بود دیگه، دوران دفاع مقدس، چقدر از افرادی گرفتن. آی دهنمکی این فیلمی که ساخت به اسم اخراجی ها، خوب یک وقت یه برشی بود،
دستمان سرخا
خودش یه داستانی داشت. ببین چون ظرف وجودی پای معرفتی بوده، این پای معرفتی که اون آبو با شکر پر کرده، با قند پر کرد، با نمک پر کرد.
اینجا من از شما میخوام که اون کلید واژه، حالا یا یک مفهومی که بسیار زیبا در جلسات گذشته بهش اشاره کردید، اون معرفت شناختیه رو باز اشاره کنید بهش.
اون اینجا خب اون معرفت شناختیه است که به شما ادراک پایدار میده. اون ادراک پایدار همینجوری شکل نمیگیره. بالاخره شما باید یه جایی امکان داره طرف ارازل و اوباش بوده ها، ولی چون معرفت شناختی داشته، یه درک پایداری داره از مسئله، دیگه به محرم که میرسه مثلا فلان کارو نمیکنه، فلان مسئله رو پیگیری نمیکنه.
مثلا همین الان اتفاق مواجهه با رژیم صهیونیستی و غزه هم همینه، یعنی افرادی هستن که هیچ رقمه قواره‌ای نمیخوره به مثلا مقاومت و به اون اتفاقات، اما فهم این اتفاقی که این ظلم است و این مظلوم است، این جبر است و این در واقع در یک موقعیتیه، این همون در واقع اینه که اون پایه معرفتیه چجوری شکل گرفته و چقدر میتونه بهش توی بزنگاه، چون اینا تو بزنگاه خودشون رو نشون میدن. تو بزنگاه تو میشوی هور، توی بزنگاه تو میشوی در واقع سربازی که داری روبروی ظلم میستی. اون بزنگاه همین که میتونی درست تشخیص بدی، یعنی شاید فرایندهی که داری تیمی کنی تلورانسش در واقع زیاد باشه، اما در اون نقطه‌ای که باید درست رفتار بکنی اون معرفت شناختی.
من اعتقادم برای این اصلا معرفت ایجاد میشه برای اینکه بتونه تو اون خدمت شما هستم که بزنگاه دست فردو بگیره، ذهن فردو مدیریت کنه. یعنی معرفت ایجاد میشه برای اون موقع، وگرنه اگر همچین فضا ایجاد نشه، خب فرد داره اموراتش رو میگذرونه، خیلی شاید دغدغه اون، ولی اون بزنگاه میاد و اون معرفت شناختی میاد اثر میذاره، به زنگار رو مدیریت میکنه واسه برای فرد و فرد رو اجازه نمیده که از اون.
بله.
برای همین شما نگاه کنید، مردم با صدای یک نفر سالها و شاید دهه ها زندگی کردن، اما وقتی طرف فوت میکنه مردم قلبشون براش نمیتپه.
بله.
ولی یکی مثل حاج قاسم رو هیچکی نمیشناسه. مردم اگه چند سال بود حاج قاسم رو شناخته بودند؟
اصلا چقدر قابلیت به ریز و جزئیات پرداخته شدن به فعالیت‌های ایشون توی مثلا محورهایی که کار میکرده یا حوزه مسئولیتش وجود داشته، اساسا امکان ارائه رسانه‌ای وجود داشته. تازه
هاش قاسمی که اصلا به شدت از دوربین فاصله میگرفت. من دقیقا یادم از زمانی
یعنی
که
گمنامی برای هاش قاسم یک فاکتور تعیین کننده
بوده. اصلا تعیین کننده بوده. من یادم دقیقا، حالا خاطرش خالی از لطف نیست، من دقیقا شب بعد از شهادت حاجی، دقیقا یعنی روز 14 دیما سال 98، دوستان با ما تماس گرفتن، گفتن که به دادمون برس. جالب، همین دوستان رسانه‌ای خودمون. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ میگفت ما هیچ از حاجی هیچ دقیقا میشکفت هیچ کلیپ ها یا خدمت شما هست که دقیقا اصطلاح فکت های رسانه‌ای که در میدان و در منطقه دقیقا کار میکردن ما نداریم و دستمون به معنای واقعی خالیه. فردا قراره یا پس فردا قراره مثلا اون بحث مراسم تشییع اتفاق بیفته و به معنای واقعی کلمه دست ما خالیه. خب این چیزی جز اون اخلاص حاجی واقعا نبود که بعد این همه در میدان ها در خط مقدم بر روی خاکریز که حالا اینو بعدا اومد بیرون، که اونم حالا با خدمت شما عرض کنم که اصرار رو در حقیقت میشوف که این مباحث در حد بیرون اومد و مردم آشنا شدن، ولی چه اتفاقی رقم خورده که بدون که مردم ایشون رو بشناسن. و من یه نکته میخوام بگم جالب توجه، و گواهن افرادی که مخالف حاجی بودن، مخالف اقدامات ما در منطقه بودن، اون روز آمدند. خب این چیزی جز اون خدمت شما عرض کنم که در حقیقت اون ارتباط در حقیقت دلی و قلبی، اون ارتباطات فرا مادی واقعا چیزی نیستش. فرد نبینه فرد رو و یه اسمی شنیده باشه و یه جایی هم نقد بکنه که چرا پول ما فلان جا، چرا نمیدونم نیروهای نظامی ما فلان جا، چرا نمیدونم اینجور داستانا، بعد یه فضای رقم بخوره که به معنای واقعی کلمه اون اتفاق مبارک و میمون
حاج قاسم یه جمله‌ای دارن اصلا از این دیده نشدنه با عنوان بلوغ یاد میکنه. یه باید به این بلوغ برسی.
بله.
که در واقع دیگه، یعنی میخوام بگم اصلا یه اتفاق دیگه است از اون پشتش، با ذهنیت ماها متفاوته.
حالا بخی از مسئول ما میگن که اول قبل از اینکه ما بریم یه سه روز قبلش رسانه بره اونجا زمینه رو آماده کنه. زمینه رو آماده که کرد، چقدر فاصله ما داریم
دیگه. وقتی شما با یه عزت خدادادی به خاطر در واقع این مؤلفه ها و این اقدامات و...
اولین اتفاقی که اینجا میفته اینه، پایه های این اشباع اگر پایه های کرامتی باشد، قطع الیقین میزان ادراک واسعش در جامعه توسط مخاطب تمیز درک میشه. پس شما اساساً وقتی وارد این حوزه میشید، مفهومی تحت عنوان فرقه و نهله امکان شکل گیریش صفره. چون محیط کشت اصلا وجود خارجی نداره. شما به همون نسبت